سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزیر خارجه ایران میگوید افزایش مخاصمه با عربستان به سود هیچ کس نیست. ائتلاف بین المللی از شدت گرفتن حمله ها علیه گروه خلافت اسلامی خبر داد. و علی اکبر صالحی میگوید ایران برای مقابله با بدعهدی احتمالی در توافق هسته‌ای چاره‌ای اندیشیده است. وزیر امور خارجه ایران میگوید افزایش مخاصمه با عربستان به سود هیچ کس نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر چهارشنبه در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت که در ماهای پیش و پس از انتشار خبر تعرض به دو نوجوان ایرانی در عربستان از او خواسته شد تا روابط ایران با عربستان را قطع کند، اما او نپذیرفته است. آقای ظریف با رد احتمال درگیری نظامی میان ایران و عربستان گفت مسئولان عربستان سعودی نباید بترسند، چون به گفته او هیچ تهدیدی از سوی ایران متوجه همسایگانش نیست. روابط دیپلماتیک ایران و عربستان اوایل دی ماه امسال و پس از حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد قطع شد. وزیران دفاع کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی داعش روز چهارشنبه پس از دیدار با یکدیگر در پاریس از افزایش حملات علیه این گروه خبر دادند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا پس از این نشست گفت که توافق کلی برای شدت بخشیدن به حملات علیه داعش به دست آمده است. او گفت حملات بر دو مرکز قدرت داعش، موسل و رقه متمرکز خواهد شد. اشتون کارتر در همین حال خواستار مشارکت بیشتر کشورها در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی شد. نشست پاریس با حضور وزرای دفاع کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و استرالیا برگزار شد. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید اگر طرف‌های مقابل در موضوع هسته‌ای با بدعهدی به تعهدات خود عمل نکنند، ایران چاره‌ای اندیشیده که قابل بیان نیست. علی اکبر صالحی روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون حکومتی ایران با اعلام این مطلب گفت که امیدوار است ساخت نیروگاه هسته‌ای دوم بوشهر در بهمن ماه یا حداکثر تا انتهای سال آغاز شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر درباره ضرورت مقابله به مثل با بدعهدی احتمالی گروه 5 به علاوه 1 در توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرده است. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که در مرخصی استعلاجی بود، عصر چهارشنبه به زندان اوین تهران بازگردانده شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای رونقی ملکی که از خرداد ماه امسال به قید وثیقه در مرخصی استعلاجی به سر می برد، ظهر چهارشنبه خود را به دادستانی معرفی کرد و پس از آن به زندان منتقل شد. مادر حسین رونقی ملکی با اشاره به بیماری فرزندش به سایت کلمه گفت که تلاش ها برای ادامه درمان و بازنگرداندن او به زندان بی نتیجه بوده است. حسین رونقی ملکی در مهر 1389 به 15 سال حبس تعزیری محکوم شد. دست کم 7 نفر در حمله به مینیبوس حامل کارمندان تلویزیون طلوع افغانستان کشته شدند. این حمله در غرب کابل نزدیک کنسولگری روسیه در افغانستان روی داد و در جریان آن یک بمبگذار انتحاری اتومبیل حامل مواد منفجره را به مینیبوسی که حامل کارمندان تلویزیون طلوع بود کوبید. شمار زخمی های این حادثه بیش از 20 نفر گزارش شده است. تلویزیون طلوع تایید کرده است که چند نفر از کارمندانش در میان کشته های این حمله هستند. سال گذشته میلادی گروه طالبان تلویزیون طلوع را یک هدف مشروع نظامی دانسته بود. به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نمایر این هفته درباره دوره پسابرجام و چالش هایی که بر سر راه اقتصاد ایران در این دوره وجود خواهد داشت با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. حتی عنوان نخستین همایشی که حسن روحانی پس از اجرایی شدن برجام در آن شرکت جست نیز تأکید بر آغاز فصلی نو در اقتصاد ایران دارد. فصلی که مهمترین ویژگی آن بازگشایی درهای اقتصاد ایران به روی جهان و متقابلاً حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران است. آنگونه که حسن روحانی می‌گوید اقتصاد ایران نیازمند سالانه 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است.
اگر ما می‌خواهیم اشتغال درست کنیم تو این کشور برای این همه جوان بیکار، ما نیاز داریم به یک رشد اقتصادی 8 درصدی. رشد اقتصادی 8 درصدی با سرمایه داخلی امکان پذیره. اقتصاددانهای ما، سازمان مدیریت ما محاسبه کرد، ما اگر رشد 8 درصدی بخواهیم، اگر تمام امکانات داخلی به میدون بیاد، ما سالانه چیزی نزدیک به 50 میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم.
آنطور که رئیس جمهوری ایران در چند روزه پس از اجرایی شدن برجام هر جا که رفته و آمده گفته، بخش خصوصی قرار است تا محور تحولات فصل نوی اقتصاد ایران باشد. بخش خصوصی با این مشخصات:
تا زمانی که اقتصاد دست دولته، تا زمانی که چی میگن بهش این خصوصی دولتی را، خصولتی میگید شما چی میگید، تا اینها هستند، تا بخش خصوصی رقابتی غیر رانتی نداشته باشیم، ما نمیتونیم مسائل اقتصادیمون رو حل و فصل بکنیم.
اما یافتن چنین بخش خصوصی با چنین ویژگی هایی و سپردن کار به دست آن چندان هم آسان نیست. نخستین مشکل توان محدود بخش خصوصی ایران برای راه یافتن به بخش های پیشروی دوره پسابرجام همچون نفت و گاز ایران است. همکاری شرکت‌های بخش خصوصی واقعی با شرکت‌های بین‌المللی فعال در این حوزه چگونه شکل خواهد گرفت وقتی حسن روحانی این بخش را این چنین تصویر می‌کند؟
حالا 12 سال زنجیر رو دست بوده، این دست‌ها ورم کرده، این دست‌ها حرکت نداشته، 12 سال زنجیر روی پاها بوده، این پاها تحرک نداشته.
مهرداد عمادی اقتصاددان مقیم بریتانیا توصیه می‌کند که دولت ایران برای تقویت بخش خصوصی واقعی راهی همچون مالزی در سال‌های گذشته را در پیش گیرد.
میتونیم به نمونه کشورهای دیگر نگاه کنیم که در مالزی دولت در حالی که حضور مالکیت رو در شرکت نفتی حفظ کرد، ولیکن مقدار زیادی از فعالیت‌های نفتی رو وقتی که قراردادهای خارجی انجام می‌شدن، توافق می‌شدن، اینها رو به نهادهای درونی اقتصادی از بخش خصوصی به صورت مناوسه واگذار می‌کرد. در ایران این نیست که ما توان مهندسی نداشتیم و نداریم. در ایران نیست که ما امکان استفاده از نیروی انسانی آگاه به این پروژه ها نداریم. در ایران این هست که انحصارها جلوی این رو گرفتن، ولی تا زمانی که انحصارها رو ما بتونیم کوچک بکنیم اندر نقششون، خب اون موقع بازدهی سرمایه ها باعث خواهد شد که بخش خصوصی وارد بشه، و اینطوری که بخش خصوصی رشد میکنه، بخش خصوصی نمیشه وارد کرد از خارج، بخش خصوصی نمیشه دولت ایجاد بکنه، چون اون موقع بی‌معنیه. بخش خصوصی گرد همایی سرمایه گذاران درونی به دور هم روی یک پروژه است که این بازدهی مثبت داره. در اولیت تمام کشورها این بوده و در ایران این کاملا ممکنه.
اما مشکل فقط این نیست. بخشی از مشکلات اقتصاد ایران در دوره پسا تحریم مشکلاتی است که دولت حسن روحانی از این پس در عرصه سیاست داخلی با آنها دست به گریبان خواهد بود. حسن روحانی خود در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش پس از اجرایی شدن برجام، وقتی در برابر پرسش خبرنگاری قرار گرفت که از او درباره مشکلات ناشی از انسداد سیاسی در داخل ایران از او پرسید و به رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب و افراد نزدیک به تفکر دولت که از آنها به عنوان اعتدالگرایان یاد می شود اشاره کرد، رئیس جمهوری ایران به کنایه از لزوم اجرای مدل برجام در داخل ایران سخن گفت.
همین مدل برجام باید اجرا کنه در داخل هم.
چرخ تحولات اقتصادی ایران از پس روی کار آمدن حسن روحانی گردش خود را آغاز کرده است. بخشی از اصلاحات در حوزه اقتصاد و بخش دیگری در حوزه سیاست خارجی رقم خورد. اما اینها مقدمات کار بودند و اقتصاد ایران برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، آنگونه که احمد پورفلاح، فعال اقتصادی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا میگوید، نیازمند اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران داخلی است.
مادام که سرمایه‌گذار داخلی احساس خوشنودی و سودآوری نکنه، شما از آمد و رفت این همه هیئت هیچ حرفی نمی‌بندید.
اعتمادسازی در اقتصاد ایران اما راه همواری در پیش ندارد. پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی عمده‌ترین مانع در این بین است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد نیز بر کاهش ریسک‌ها در اقتصاد ایران به عنوان پیش نیاز تحولات اصرار دارد.
بخشی از تعیین‌ها حقوقی و بخشیش حقیقیه. مسئله ریسک و مخاطره سیاسی در ایران هنوز و حتی پس از دوره پس از برجام هم کماکان برجاست. زمانی میتوان به جذب سرمایه خارج امید داشت که این مشکلات به نحوی مرتفع بشه.
اما کاهش ریسک‌های اقتصادی در اقتصاد ایران که اقتصاد سایه نشین سیاست است، بدون کاهش ریسک‌های سیاسی میسر نخواهد شد. ضمن آن که به باور کارشناسان و صاحب نظران سیاسی و اقتصادی، چرخه فعالیت‌های دولت در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد با شکل گرفتن مجلسی همرأی و همفکر با دولت 11 می‌تواند تکمیل شود تا از پس تکمیل این چرخه رونق اقتصادی حاصل آید. مهرداد عمادی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی مقیم بریتانیا، می‌گوید از قضا سرمایه‌گذاران خارجی به دقت و با جزئیات تحولات سیاسی داخل ایران را دنبال می کنند.
مگر نگاه کنیم به 3 مورد عمده، یکی شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری در ایران که در لندن هستند که اخیراً من با اینا صحبت کردم، در یک مورد یک شرکت الکترونیک مهندسی آلمانی و در مورد سوم یک شرکت از جمهوری چک، شرکت صنعتی که اونها هم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران داشتند. در هر 3 مورد این نگرانی بود که اگر انتخابات مجلس ایران پیامدش این باشه که مجلس بعدی یک مقداری پروژه های دولت شد در راستای دعوت از سرمایه گذاری و به حرکت انداختن چرخ اقتصاد منفی نگاه بکنه، این ریسک رو برای ما بالا میبره. من به ویژه در مورد این کنسرسیوم سرمایه گذاری لندن میگم که اینا بسیار پیجوی این بوده که احتمال این چی هست که ما یک اکثریتی در مجلس ایران باشه و اون مجلس چقدر توانا خواهد بود که پروژه های دولت رو از ریل خارج کنه. من تصور میکنم که شاید در کوتاه مدت مهمترین عامل ریسک در حال حاضر نسبت به سرمایه گذاری در ایران باشه که چه اندازه نمایندگان مجلس بعدی با برنامه های اقتصادی دولت همراهی بکنن، و این طبیعیه که اگه این همراهی نباشه، میزان غیر قابل پیشبینی کردن آینده سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار بالا خواهد بود. و من تصور میکنم ما بسیاری از این سرمایه گذاری ها رو اون موقع به این سرعت نخواهیم داشت یا اصلا نخواهیم داشت در ایران.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی فصل به فصل از فضای کسب و کار ایران منتشر می‌کند، تشکل‌های اقتصادی مشارکت کننده در این طرح از جمله مهمترین مؤلفه‌هایی که به عنوان عامل نامساعد کننده محیط کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی ایران به آن اشاره می‌کنند، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی است و در این میان بعید به نظر می‌رسد مقابله با این فساد که احمد توکلی، اقتصاددان نماینده مجلس، آن را فسادی سیستماتیک نامیده است، بدون گشایش فضای سیاسی و مشارکت تمام گروه‌های سیاسی و هواداران آنان ممکن شود. به طور خلاصه و با نگاهی از دور به نمای مشکلات اقتصاد ایران، میتوان این مشکلات را زیر یکی از عناوین کمبود سرمایه، فضای کسب و کار نامناسب و هزینه مبادله بالا طبقه بندی کرد. مشکلاتی که راه حل آنها را نمیتوان فقط از طریق تحولات یا سیاستگذاری های صرف اقتصادی جستجو کرد. از این کتاب پایان این نماگر من را همراهی کردید، از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون با آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.